ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باری انسان میشه این نمیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. میلاد حضرت باقرالعلوم رو به همه شما دوستداران ائمه اهل بیت و دوستداران علم نبوی و دوستداران علم ائمه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که در این مجلس از فیوضات حضرت امام باقر بهره مند باشیم و بتونیم علوم قرآن و معارف قرآن رو هرچه بیش از گذشته متوجه بشیم و دریافت بکنیم از سرچشمه خودش و از وارثان علم انبیا و ائمه، یعنی علما که در محضرشون هستیم. در این جلسه هم طبق منوال هفته های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند دانشمند محترم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآن بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. میلاد حضرت امام باقر رو خدمت شما تبریک و تهنیت.
خیلی ممنون، خواهش میکنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر و همینطور عرض تبریک و تهنیت دارم مناسبت ولادت با سعادت امام پنجم، امام باقر علیه السلام رو خدمت همه بینندگان بزرگوار و همینطور حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که در این برنامه یک برنامه مفید و مؤثر و قرآنی در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. در هفته های گذشته در مورد به فراخور مناسبت در مورد آیات شیطانی صحبت کردیم، اما این هفته بحث جدیدی رو داریم جناب استاد رستم نژاد در مورد با توجه به فرا رسیدن ماه های رجب و شعبان. طبعا اگرچه شبکه های معاند اعلام نمی کنن این رو، اما سعی می کنن شبهات رو با توجه به اینکه موالید ائمه حضرت سلام الله علیهم فرا رسیده به سمت ائمه ما ببرن در شبهه‌های بحث امامت و مخصوصا ماه شعبان که در شرفش هستیم در مورد مهدویت حضرت صاحب الزمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف. بحثی که جدیداً مطرح شده این هستش که به صورت مجمل خدمتتون عرض می‌کنم و بعد کلیپ شبهه رو می‌بینیم، این که مدرسه خلافت و مدرسه خلفا و مکتب خلفا همون وعده ایست که خداوند داره برای خلافت اللهی الهی و حکومت صالحان بر زمین، که با توجه به این که مدرسه خلافت ناکاممون با در واقع قتل خلفای دوم و سوم و خلیفه چهارم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در مدرسه خلفا و خلیفه کشی یک جورهای باب شد، با توجه به این اومدن علمای شیعه باور به مهدویت رو از اونجا ساختن. آن زمانی که مدرسه خلافت رو دیدن که ناکام موند، سعی کردن باور به مهدویت رو تئوریزه کنن و پایه‌گذاری بکنن و باور به مهدویت در واقع در لسان پیامبر اکرم نبوده و در زبان گذشته ها هم نبوده و بشارت منجی در واقع، و این ساخته و پرداخته دست علمای تشیع هست. اگر موافق باشید ما کلیپش رو با هم ببینیم. من توضیح مختصری رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، چون یه مقدار این شبهه رو حالا قشنگ مطرح میکنن خیلی پاستوریزه و اینها، بدونید جریان چی هستش. ما هم کلیپ رو میبینیم.
از این زمان صدر اسلام تا زمانی که نظریه مهدویت شکل گرفت توسط علمای شیعی در بغداد، کسانی مثل کلینی، مثل ابن باوی، شیخ مفید، چی گذشت؟ چی شد که این نظریه تدوین شد؟
ببینید در وهله اول بایستی نگاه کنیم به موفقیت خلافت. خلافتی که بعد از رحلت حضرت رسول به وجود میاد تقریبا مردم رو ناامید کرده بود، چون از خلیفه سوم عثمان بن عفان معلوم بود که دیگه راهی مثلا راه درستی امت نرفته، و وقتی که خلیفه دوم هم کشته میشه، سوم هم کشته میشه، خلیفه چهارم که علی بن ابی طالب بود اونم کشته میشه، دیگه مردم میدیدن که اون وعده‌ای که قرآن داده بود که مردمان مثلا مؤمن یک حکومت خوبی خواهند دید ندیدن. از همون زمان مثلا خود حضرت علی، ما در تاریخ طبری میخونیم که مردم حضرت علی رو به عنوان مهدی معرفی میکنن، و بعد از شهادت امام حسین میان سر قبر مثلا امام حسین که توابین میان میگن ای مهدی پسر مهدی. یعنی این اسمی اونجا
جا در فضا بوده،
در فضا بود
ولی نظریه نشده بود. چی شد که نظریه شد؟
نظریه آینده مثلا این که مهدی منتظر باشه نبوده، ولی نظری بوده که مهدی میاد، خلیفه خداوند خواهد بود و در دنیا یک حکومت عدل و داد رو به وجود خواهد آورد.
بله جناب استاد رستم نژاد، کلیپ رو دیدیم که خیلی شست مثلا خیلی زیبا اومدن این رو مطرح کردن که مدرسه خلافت شکست خورده، دیگه علمای شیعه دیدن ناچارن که دیگه یه مهدی بسازن، و از همون زمان حضرت علی هم بهش میگفتن مهدی، امام حسین هم اومدن گفتن مهدی. و حالا در مورد آیا این مهدویت هم صحبت بفرمایید که شخصهایی که یه اشاره بفرمایید، بعضی ها رو واقعا به اسم مهدی در زمان ائمه خوندن. اگر پاسخ بدید به همه جوانان که چند تا شبه با هم بود ممنون میشه.
بله عرض کنم که یه بخشایی از حرفش میشه گفت خب هست، اینکه مردم احساس کردن مثلا در زمان خلیفه سوم که دیگه این مسیر کجی شده و رفته به طرف دیگر. خب این رو خود پیغمبرم فرموده بود اتفاقا، ایناش درسته، ولی این نتیجه‌ای که میگیرد که پس بنابر این شیعه رفت به سمت این که بیاد نظریه‌ای به نام نظریه مهدویت رو را بندازه، و یا مثلا این که گفته است که اون وعده‌ای که قرآن داده در ارتباط با خلفا اتفاق نیفتاده، اینها عباراتش درست نیست، خلاف واقع هست، اینجوری نیست. حالا من یه چند نکته میگم که مجموعه این چند مسئله رو انشالله پوشش بده. نکته اول این است که نظریه مهدویت اصلا حتی مال اسلام هم نیست. این خیلی مهم است. خود قرآن میگه مال اسلام نیست. اسلام هم بله، اسلام هم داره در واقع ادامه میده، دنبالش هست. و الا وقتی که مسئله مهدویت به معنای اون معنای نوعیش رو عرض میکنم، نه شخص حضرت مهدی امام عصر، خب این که معلومه که مال اسلام است، اما اصل این نظریه به عنوان نظریه مهدویت نگاه بکنیم، این در کتب آسمانی پیشینم بود، قرآنم،
اعتقاد به منجی، بشارت منجی،
اصلا آینده پژوهی امروز میگن، اعتقاد به اون مصلح کل جهانی میگن، آدم به یک بلوغی میرسد، اصلا این حتی جالبه، این حتی نظریه دینی هم نیست، نظریه بشری است، یعنی غیر صاحبان ادیان و غیر پیروان ادیان الهی هم به نوعی در درون جانشون این نشسته و دنبال یک مصلح می‌گردن. پس معلومه که یه اعتقادی دارن، می‌شود بشر هم هر چه جلوتر میره به بلوغ بیشتری میرسد، به کمال بیشتری میرسد، و به نهایه میگن که یک روزی بشر به اون مدینه فاضله، ببینید این بحث مدینه فاضله فقط مال مسلمین نیست، به اون شهر امن خواهد رسید، یعنی همون آینده و همون نجات بشر در نهایت که تعبیر خاتم و آخر الزمانی دارن. مثلا حتی در فیلم‌های هالیوودی هم هست، یعنی کسانی که اعتقادی به دین و مذهب و مرامی هم ندارن، اما فیلم‌های آخرالزمانیش نوعی ناظر به همین مسئله هست،
یعنی شخصیت پردازی که کردن، حالا اونا مثلا یه دونه آمریکایی رو نشون میدن، بله، که میان، بله، همه چیز رو درست میکنن،
مصداق رو غلط میرن، اما اصل این که یه همچین نگاهی بشر دارد، نه صاحبان مثلا پیروان دین، پیروان یک دین خاص، نه اصلا بشر این رو میفهمه
که بالاخره یک روزی این جنگ، این خرابی ها، این تجاوزات، این تعدیات یه روزی به پایان خواهد رسید. بشر میرسه، دارم نزدیک میشه. پس بنابراین این که بگیم که خدا مثلا در قرآنش فرموده که بله، اصلا بحث خلفا نبود، بحث اون دوره نبود، این نکته کلی که دارم عرض بکنم. ببینید ایشون میگه که مال شیعه است، میگه اصلا مال شیعه نیست. شیعه هم با البته با دقت بیشتر، ظرافت بیشتر، با اسم خاص، با مصداق معین ادعا میکنه، همون نظریه رو مصداقش هم میگه، دلائل قرآنی هم براش داره، دلائل حدیثی و روایی هم براش داره، حتی متکی به منابع خودش هم لازم نیست باشه. چرا؟ برای اینکه در منابع اهل سنت در ارتباط با مسئله مهدویت و آخرالزمان، خروج دجال، خروج حضرت عیسی، نزول حضرت عیسی، شما در تمام صحاح سته اهل سنت روایت داری، از صحیح بخاری گرفته تا سنن نسائی که آخرین درجهش هست، این 6 تا کتاب در همشون هست. خب یه چیزی که با این اتقان و اعتبار هست که این رو که آدم به شیعه نسبت نمیده به تنهایی، شیعه دقیقش رو میگه. پس ببینید این که ما بیایم بگیم که این نظریه شیعه هست و بعد اسم برده از 3 تن از علمای شیخ ما، شیخ کلینی، علی ابن بابوی قمی و شیخ مفید، ظاهرا این 3 رو اسم برده. ببینید قبل از این که پدران اینها به دنیا بیان، الان ما کتابهایی داریم از اهل سنت، قبل از این که نه اینا خودشون، پدرانشون به دنیا بیان، ما منابع اهل سنت داریم که راجب مهدویت و اصلا خود مهدی جالب است و این که پیغمبر فرمود که عمرش طولانی هست و این که پیغمبر فرمود که یملع الله بالارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، یعنی حتی نشونه رو داده چه کار میکنه در آخر الزمان. اینا ما داریم
بله. جوامع اولیه حدیثی اهل سنت،
ببینید اهل سنت چند طبقه کتاب دارن، مصنفات دارن که اولین کتابایی که نوشته میشه مصنفاته. بله. الان داریم مثل مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق صنعانی المصنف، مصنف ابن ابی شیبه، ابن ابی شیبه استاد بخاری است. اینا مال قرن چندن؟ ببینید عبدالرزاق متوفای 211 است، یعنی اوائل قرن 3. ابن ابی شیبه 235 قمری است، یعنی نیمه اول قرن 3. بعد از اون احمد رو داریم، اول مصنفاته، بعد از مصنفات با فاصله بسیار کمی مسانید شروع شد، مسند نویسی ها مثل مسند احمد، مسند ابو یعلا، مسند فلان، خیلی زیاد دارن اهل سنت. احمد ابن حنبل یعنی رئیس مذهب حنابله، کتابش الان موجود است، مسند احمد موجود است، در هر کشوری شما الان پا بذاری کتاب مسند احمد یکی از کتاب‌های برجسته عرض کنم مسلمین است، در کتابخانه ها پره. خب ایشون متوفا یک چه وقتیه؟ 241. عنایت بفرمایید، احمد حنبل مال قرن 3. کلینی به دنیا اومد؟ نه، الان من میگم که کلینی متوفای چه وقتیه. بعد از این تازه دوره صحاح نویسی میرسد، صحاح و سنن. مصنفات عمرش کوتاه بود، بعد مسانید هم نوشتن، دیدن که بازم جور در نمیاد، پیدا کردن حدیث چون باب بندی نبوده، اومدن صحاح نویسی شروع شد، که اومدن اولا انتخاب کردن، گزینشی احادیث رو انتخاب کردن، بقیه رو پالایش کردن به قول خودشون. هر یکی از اینا مثلا فرض بفرمایید که همین صحیح بخاری حدود 5-6 هزار تا روایت داره، این 5-6 هزار روایت رو از چند صد هزار روایت انتخاب کرد، خودش میگه. و در بحثایی که راجع به بخاری هست، محمد بن اسماعیل بخاری، این مسائل هست، مسلم مثلا از حدود 600 هزار روایت این میزانش رو انتخاب کرد، گفت این صحیح هست به عقیده من، بقیه رو ریخت، بقیه رو یعنی قبول نکرد. ببینید خب بخاری متوفای کی هست؟ 256. هنوز اصل ائمه است،
حسن عسکری.
بله. مسلم کی وفات کرد؟ 261. تا تازه اوائل و شروع دوره امام عصر علیه السلام است، یعنی غیبت صغرا. ابن ماجه که یکی دیگر از نویسندگان ششگانه هست، 273، ببینیم بازم همون تو 200 ما هستیم. ابو داوود 275، ترمذی 279، اینا همه دهه 270 هستن. سه نفرشون در یه دهه فوت کردن چون اینا همه نزدیک هم بودن.
50 سال بعدش شیخ کلینی تازه متوفی.
احسن، الان میرسیم. آخرینش از این شیش نویسنده سه ها نسائی است که نسائی میرسه به 303، یعنی تازه ابتدای قرن چهارم. همه اینها در باره جالبه، همه اینها در کتابهایشون که کتاب کتب سته یا سه های سته به قول بعضی ها شمرده میشه، همه شون در باره حضرت مهدی حدیث دارن. هنوز کلینی به دنیا نیومده، جالب است. حالا کلینی کی؟ البته دیگه این اواخر کلینی دیگه به دنیا اومده بود، اما هنوز بود، هنوز کلینی تازه کلینی نشد، دوره تحصیلشه. خود شیخ کلینی متوفای 329، 329. بعد از او ابن باوی 367، بعد از او تازه شیخ صدوق 381. چطور میگیم که اینا مال شیخ کلینی و شیخ صدوقه؟ آخه رو چه حسابی؟ من بارها گفتم
تاریخ
در این روزها آدم میاد حرف میزند، یه چیزی نگی که فردا با این همه ابزاری که در اختیار هست و خیلی راحت میشه اینا رو پیدا کرد، بمونه آدم تو کار. یعنی ببین، بی سوادی رو قدیمی ها نمیشد خیلی کشف کرد، اما الان تا بگی همون سر کلاس میبینی شاگرد به استادش میگه آقا شما داری خطا میری. چرا؟ برای اینکه ابزار انقدر راحت شده، راحت کرده کار رو. چطور ما اینو نسبت به شیخ کلینی میدیم؟ بله، شیخ کلینی هم درباره مهدویت حدیث دارد، بحثی نداریم، اما این از دو قرن قبل از شیخ شروع شده و الان منابعش موجود است. از یک قرن و نیم قبل از شیخ شروع شده و الان منابعش موجوده و اونا همشون هم سنی بودن، همشون از اعلام اهل سنت. ببینید هیچ یک از اینا از رده دوم اهل سنت هم نیستن، همه از اعلام اهل سنت درباره مهدویت میبینیم حدیث دارن. چطور ما میگیم که اینا اومدن این نظریه رو درست کردن، اونم در این روز، در این روزگار؟ ببینید، من یک عبارتی رو از بخاری بیارم. خب بخاری دیگه اصح الکتب است دیگه در نزد مسلمین عموما. متوفای گفتیم 256، تازه غیبت صغرا داره شروع میشه. ایشونی که اسم مهدی رو میگن نیاورد، ببین چجوری آورده. میگه از پیغمبرم نقل میکنه، میگه کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، چگونه خواهد شد حال شما مسلمین اون زمانی که نزل ابن مریم، منظور حضرت عیسی است، حضرت عیسی از آسمان نزول میکنه در بین شما. بعد میگه و امامکم منکم، عیسی نزول میکنه اما عیسی امام شما نیست اون روز، عیسی خودش مثل شما معموم هست و یک امامی از خودتون دارید. امام از خودتون دارید یعنی کی؟ تمام شارحان بخاری، دوستان زحمت کشیدن آوردن. ببینید تمام شارحان بخاری اینجا وقتی که میرسن میگن که چی؟ میگن مقصود مهدی است. مهدی رو به عنوان امام پیغمبر در این حدیث خطاب کرد. امام شما از شماست، نه عیسی امام شماست. عیسی پیغمبره، عیسی مرد بزرگیه. قرآن درباره عیسی کلماتی دارد که بسیار بسیار عظیم، انقدر شأن عیسی را بالا آورده که هم عیسی میگه خودش و هم خدا بهش میگه، میگه تو مرده را زنده میکنی. عیسی یه همچه شخصیتی است در قرآن. درباره هیچ پیغمبری خدا در قرآنش اینجوری نفرمود، اما درباره حضرت عیسی میگه. نمیدونم
کلمته القاها الى مریم روح من،
احسن، و روح من درباره حضرت عیسی تعبیر به روح من داره، روح القدس، روح از تعابیر بس عظیم، این مرد عظیم خودش امام دارد.
این جالبه در مورد این حدیث، اون اعتقاداتی که اهل سنت دارن که انبیا بر ائمه برتری دارن.
بله 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 بله، دقیقاً خوب به یه چیز مسئله قشنگی اشاره کردید. این نشون میدهد که عیسی هم بیاید مأموم میشود و امامش، اونم در صحیح بخاری. احسن، چطور ما اینو نسبت میدیم؟ میگیم شیعیان درست کردن، مثل که میخواد بگه یعنی ساختگی. چه ساختگی هست که قبل از شیخ صدوق، قبل از شیخ کلینی، قبل از ابن باب ویه قمی که اینا را اشاره کرده، کتابها و منابع اهل سنت ما امروزه داریم که اینا درباره مهدویت مطالبی را با دقیق ترین آدرس و وصف بیان کردن، آوردن، که به تعبیر ما مولا درزش نمیره. یعنی شما میتونی بگی این درباره یه چیز دیگه هست. شارحان بخاری اینجوری نگفتن، همه اینجوری میگن. و اونایی که وارد بحث شدن، اصلا بحث نزول عیسی را که بعضی حالا در منابع خودشون آوردن که مهدی همون عیساست، یعنی اصل مهدی رو قبول میگیداریم، مهدی همون عیساست. حالا ما اصلا درباره مصداقش کار نداریم، ما نظریه. پس این که بگیم این نظریه ساخت برداخته شیعه است، برای خاطر اینکه اینا دیدن قرآن یک خبری داده و اون خبر جور در نیومد، اتفاق نیفتاده، بالاخره دست به یه چیزی دادن که یه جوری به قول ما ماسمالیش بکنن مثلا، همینجوری. اینه واقعا. پس اولا این خطاست، چنین نسبتی رو صرفا به شیعه دادن خطاست. بله شیعه دارد، محکمم دارد، قویم دارد، با اسم و رسمم دارد، هیچ بحثی درش نیست. ببینید من میخوام قبل از اون تر بریم مسند احمد. مسند احمد، احمد گفتیم که 241، یعنی فاصله اش رو با شیخ، حالا مثلا کلینی در نظر بگیریم، شیخ کلینی 329 وفاتشه، احمد 241، نزدیک به 100 سال فاصله است، درست؟ یک قرن فاصله. ببینید در مسند احمد چی نوشته. المهدی منا اهل البیت یصلح الله فی لیلت. دوستان اگه تونستن این روایت رو سریع بیارن. المهدی منا اهل البیت، کی فرمود این را؟ پیغمبر فرمود. کی داره نقلش میکنه؟ احمد ابن حنبل داره نقل میکنه، امام حنابل. چطور میگیم مال شیعه هست؟ مال شیخ؟ اینا ساختن؟ یا پیغمبر فرمود؟ ببینید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که و سلم داره و آلهی نداره، یعنی این منبع شیعه نیست. المهدی منا اهل البیت یصلح الله فی لیلت، یعنی در یک شب خدا همه کارشو سر و سامان میده، در یه شب، فی لیلت، یعنی او سلطه جهانی پیدا میکنه. اینایی که ادعای مهدویت میکنن بعد میفتن تو زندان، این عبارات جلوشونو میگیره، میگه بابا اون مهدی که پیغمبر خبر داد و ریشه قرآنی و وحیانی دارد، اون مهدی صفاتش هم همون پیغمبر خبر داد، تو چطور ادعای مهدویت میکنی بعد میفتی تو زندان؟ قرار نیست که دیگه مهدی بیفته تو زندان، که قرار مهدی کل عالم رو نجات بده از دست تمام اینایی که اهل ستم و ظلم و زندانی و تجاوز و چه هستن. این خودش میفته تو زندان. خب این بالاترین نشان است به اینکه پس او مهدی نیست، چون مهدی آدرس داره، نشان داره، کد داره. میخواستم به عنوان یک، ببینید باز مسند احمد یه روایت جالب تر، من 100 سال قبل از شیخ کلینی رو گرفتم برای خاطر اینکه این ادعاش رو بخوابونیم. اولا این اشتباه بزرگ. مسند احمد موجود، میگه اذا رأیتم رایات سود، وقتی که پرچمهای سیاه، سیاه رنگ را دیدید، قد جاءت من قبل خراسان، از جانب خراسان میاد، فأتوها، برید به سمتش، فإن فيها خليفة الله المهدي. معلومه که
روایت جناب مصطفی رسول منبعش
احمد
احمد
بله بله مسند احمد. اذا رأیتم رایات سود، سود
سیاه،
بله، میاد میگد که چی؟ قد جاءت من قبل خراسان، که دارن از طرف خراسان میان، فعتوها بشتابید به سویش، فئن فیها. من میخوام تعبیر رو دقت بکنید، مسند احمد داره نقل میکنه، فئن فیها خلیفت الله المهدی، هم المهدی رو آورد اسمشو، هم خلیفت الله، برید به اون سمت که اون تو اون عرض کنم که حالا رایات سود خلیفه خدا مهدی است. پس معلومه که مهدی خلیفت الله هست، پیغمبر فرمود. شیعه هم نه، شیعه بله داره، اما احمد ابن حنبل داره نقل میکنه. دوستان ما حتما این روایت رو بیارن، مسند احمد جلد 5 صفحه 277. حالا با البته چاپ‌های گوناگونه، اما این واژه بله آوردن الحمدلله. ببینید این ماله، بله، میگد که احمد ابن حنبل،
بله، مسند احمد.
اذا رأیتم الرایات سود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خلیفة الله المهدی، خلیفه. خب پس بنابراین نگیم، البته اینا میگن سنده ضعیف، این ما فریب این مسائل رو نخوریم. اینا اعتقادات بعضی هاست که اومدن تو این کتابات تصرف کردن برای خاطر اینکه اتفاقا بزنن تو سر همین احادیث، و الا این عرض کنم که کتاب تناقضات الالبانی رو آدم ببینه، ایشون یک سند را، یه سند، یه جا میگه قوی است، یه جا میگه ضعیف است. چرا؟ برای اینکه کاری به سند اصلا نداره. سه جلد این کتاب برن بخونن، یعنی چرا اینجا گفت همین سند ها، این فلانی از فلانی از فلانی از فلانی همه معلومه، پدر رو نمیدونم چه و استاد همه مشخصه، یه جا میگه قویون، یه جا میگه ضعیفون. اونجایی که میگه قویون چون به نفعشه، اونجایی که میگه ضعیفون چون به ضررشه، ولی سند که عوض نشد که. لذا این که والا یکی مینویسه سنده و ضعیف سنده و فلان، اینا خیلی علمی نیست. اون پهلوانای کار میدونن که رو چه حسابی، چه اقرازی بعضی از سندها همینجوری شد ضعیف، بعضی از سندها شد قوی. اینا یه فن دیگه، یه دانش، دانش حدیثی. میخوام اینو بگم، پس اینی که نسبت میدن به شیعه اینا درست کردن، این غلطن در غلط است، چنین چیزی نیست.
در مورد این روایت اخیر که فرمودید و رأیتم رایات سود من قبل خراسان، خیلی جالب هستش که از همین حدیث استفاده کردن برای یه قیام ابو مسلم خراسانی و بله، پرچم‌های بله، سیاهی که بله، بله، برای بنی عباس آورده شد و از اسم مهدی که از یکی از خلفایی که قبل از چیز هم هست به اسم مهدی عباسی براش بیعت گرفته
اصلا شد. درستش کردن، اسم سازی کردن برای خاطر اینکه فریب بدن مردم رو. بله، این که معلومه،
پس مشخصه که این روایات در اون زمان که شروع
بود.
بنی عباس میگه
احسن. ببینید پس معلومه که بود اصلا. این که ایشون گفته است که به امام حسین هم گفتن مهدی، به نمیدونم، بله، اهل بیت میگن هممون مهدی هستیم، این به معنای اسمی نیست، این به معنای وصفیه. مثل این که میگن هممون قائم هستیم، کلنا قائم، ما هممون قائم هستیم، این روایت داریم ما. پس بنابراین این واژه ها خیال نکنیم که این یه مثلا هم بله درباره حضرت علی هم گفته شد مهدی. نه خیر آقا، خود امیرالمومنین درباره امام مهدی حدیث دارد. بعد جالبه پیغمبر میگه من ولد فاطمه، اینم مال روایت اهل سنت است، شیعه دارد. و من نمیخوام اینور نمیگم برای خاطر اینکه اینا دارم اینورشو میندازن، میخوام بگم اینطوری نیست، در منابع اهل سنت هست. المهدی منا من ولد فاطمه، این داریم از پیغمبر، من ولد الحسن داریم، من ولد الحسین داریم. امشب شب در واقع شام ولادت امام باقر علیه السلام است. از امام باقر علیه السلام تمام ائمه بعدی هم فرزند امام حسن هستند و هم فرزند امام حسین. خوب اینات بکنید؟
بله.
چرا پیغمبر فرمود که من ولد الحسن، یه جا فرمود من ولد الحسین؟ برای اینکه از امام باقر دوباره مشترک میشن. به امام باقر در واقع یک لقبی داره، امام باقر که ابن الخیرتین، برای خاطر اینکه هم مادرش حسینیست وصله به امام حسین میشه و هم خودش هم که از نسل امام حسین، امام باقر دیگه، امام باقر دیگه فرزند امام سجاد، امام سجاد که دیگه فرزند امام حسین علیه السلام. لذا از امام باقر علیه السلام تمام ائمه ما حسنی حسینی هن. اگر میگن از نسل امام حسن مهدیه، برای خاطر اینکه مادری از نسل امام حسن شمرده میشن به این اعتباره. ببینید ما وقتی که حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میریم، ببین زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارتنامه معثوره هست، یعنی روایت امام رضا علیه السلام است. اونجا وقتی که سلام میدیم یکی از سلام ها اینه: السلام علیک یا بنت الحسن والحسین. این تعارفی نیست که بعضیا مثلا میگن یعنی تو مثلا پدر مقامی برای من، احترام کردم، تشریفاتی. نه خیر آقا، بل اصاله چنین است. حضرت فاطمه معصومه فرزند هم امام حسن هم امام حسینه، چون مادراشون میرسه به یه جایی که حسنی حسینی با هم مشترک. پس بنابراین در روایات اهل سنت فراوان داریم من ولد فاطمه. جالب است در صحیح بخاری این بود، معذرت میخوام، در صحیح مسلم، در صحیح مسلم این بود که المهدی من ولد فاطمه، المهدی من نام من ولد فاطمه، اما الانو نیست. الانو وقتی که چاپ میکنه این یکی رو برداشتن. ما از کجا میگیم بود؟ برید تو کنز الامال، کنز الامال مال چند قرن قبله؟ حدود 3 قرن 4 قرن قبله. در کنز الامال متقی هندی از علمای بزرگ اهل سنت در اونجا آورده و روایت کرده از کی؟ از مسلم. فقط هم اون نیست، حداقل 4 بزرگ اهل سنت از دانشمندان اهل سنت تا 3-4 قرن قبل این حدیث رو از مسلم نقل کردن. اما امروزه شما تو کتابهایی که داره چاپ میشه در جهان اسلام این روایت رو از مسلم نداری.
برای این تحریف کتب که
هست،
مخصوصا با صنعت چاپ هم که اومد، بله. بعضن چاپ کردن و بعضن میگن انقدر این تحریف کتب که صورت گرفت که به تحریف شخصیت ها هم انجامید و بعضی از علمایی که بعضی از بزرگان شیعه ادعا میکنن که اهل شیعه هستن ناظر به اون کتب قدیمیشون هستش که دارن پر از فضائل و اعتقاد دارن.
در حال میخواستم بگم که پس این در واقع نکته اول من. این 2 نکته دیگه دارم، یک استراحتی اگه لازم است داشته باشیم.
پس جناب استاد رستمی جدی خلاصه ای بخوایم بگیم، اولا که ما به تاریخ خیلی توجه کنیم، تاریخ سازیایی که انجام میشه اصلا ما یه نگاه تاریخی داشته باشیم به تاریخ تولد و وفات همین آقایونی که اسم برده شد، اصلا نیاز نداریم به این که بیاد خود کارشناسی پاسخ بده و اینها، یه ذره دقت بله. داشته باشیم، بصیرت داشته باشیم
و کتاباشونو ببینیم، روایاتشو ببینیم، ببینیم که مهدویت ساخت پرداخته یه شیخ کلینی میتونه باشه. آقا اگر میخواد شیخ کلینی این رو بگه، حداقل بگیم که مثلا اساتیدش هم اگر بودن همه شیعه بودن اینو گفتن. احمد شیعه بوده، مسلم شیعه بوده، بخاری شیعه بوده، اینا که همه از بزرگان عرض کردم تمام سه های اهل. جالبه، بذار من حالا قبل از استراحت بگم، اینا بعضی از اینا عرض کنم خدمتتون که در کتابهای خودشون، یعنی همین سه های ستیه ها رو عرض میکنم، اینا در کتابهای خودشون باب المهدی دارن، باب خروج المهدی، مال همین سه های ستیه هست.
چند تا حدیث نمونه اینقدر دریا بوده که یک باب.
جالبه ببینید، ما داریم کتاب المهدی در همین سیاست، من خارج از این نمیگم، حالا دونه دونه شو بخوام بگم باید پیدا بکنم.
بله
ببینید، ابن ماجه در سنن خودش میگه باب و خروج المهدی، ابو داوود در سننش میگه کتاب المهدی، کلی روایت میاره، ترمذی، محمد ابن عیسای ترمذی در سنن خودش میگه باب و ما جاء فی المهدی. اینا همشون بعضیشون نزدیک به 100 سال قبل از کلینی هستن. نه یک روایت، یک کتاب، یک باب، اونم در سهایشون، در سهای سته. بعد اینو ما نسبت بدیم به مثلا بگیم شیخ کلینی اینو درست کرد.
تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. میبینید که دریاست. من نمیدونم چجوری این آقایون میان ادعا میکنن. مواظب باشیم که از عدم اطلاع ما نسبت به تاریخ و نسبت به روایات و اینها سوء استفاده نشه. یه مقدار اهل مراجعه و سرچ در اینترنت هم باشیم، اینها مشخص میشه برای ما. یه میان برنامه‌ای رو تقدیم نگاه‌های زیباتون میکنیم و برمیگردیم. از تماس‌های شما هم و از طریق پیامک، از طریق ارتباط تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما هستیم و سوالات شما رو هم میشنویم.
به مقدمش امشب هستم ستاره ها بی تا فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر تجلی نور داور ناظر آل پیغمبر
بگو به شوق
میلاد دل امشب دلم از غم آزاده به شوق میلاد امشب دلم از غم آزاده
مدینه نهب دیداره پسر امام سجاد
زاده تجلی نور
خورشید سپهر ایمانی بهشت علم و تقوایی خورشید سپهر ایمانی تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی تمام حکمت پا بستن تمام حکمت پا بستن مشیت حق در دست است تمام حکمت پا بست مشیت حق در دست است به شوق میلاد دل بر شب دلم از غم آزاده به شوق میلاد
محو دیداره پسر امام سجاده تجلی نور داور باقر آل پیغمبر
تجلی نور داور
رول علمی و از خدا لقب داری به هر کلامت اعجاز شاه عرب داری به آل طه تو از حسین و حسن نسب داری تجلی نور
بله جناب استاد رستم نژاد، در بخش اول برنامه دو تا ادعا شده بود در مورد این شبهه، این که یک حکومت خلافت صالحان در قرآن آمده و اینکه زمین به عباد صالح میرسه. این اومد همه اومدن یه دستگاه خلافتی درست کردن، این دستگاه خلافت شکست خورد و اومدن این باورها رو شیخ کلینی و شیخ مفید و اینها درست کردن که از لحاظ تاریخی جواب دادید که نمیتونه ساخته و پرداخته علمای شیعه باشه و از این نظر از طریق تاریخش فقط صرفا و از طریق دیگه از طریق احادیثی که در کتب اهل سنت اومده و جوامع حدیثی اهل سنت هم همه میدونن متقدمتر از جوامع حدیثی شیعیان هست، در اونجا هم ما داریم باب و حتی کتاب، یعنی انقدر حجم روایات زیاد هست که اسم باب نمیاد اسم کتاب میاد. اما یه مسئله اساسی که باقی است، خب بالاخره این حکومت خلافت صالحان که قرآن وعدشو داده چه شد؟ به چه معنا بود که حالا آیا این خلافتی که مکتب خلفا داره ناظر به همون وعده خداوند در مورد لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم هست؟ آیا همون یرثها عبادی الصالحون هست؟ آیا همون فاذا جاء وعد الاخرة لیسوء وجوهکم هست که یهود در واقع ازش انتقام گرفته میشه و قص الهذا؟
بله، عرض کنم که در این کلیپی که پخش شد درسته، یک ادعا اون بود که بحث ساخت پرداخته بودن مهدویت توسط علمای شیعه که عرض کردیم
مقدمه بود، اصل بحث قرآنی ما اینجاست،
اون در واقع مقدمه بود برای اینکه بگیم آقا اون حرف اولا غلطه، اون درست نیست، اون خلاف. نکته دیگری که ادعا کرد، در قرآن میگه وعده داده شد و ولی مردم دیدن اون وعده محقق نشد، مثل اینکه قرآن وعده داده به خلافت بعد از پیغمبر، اینجوری تصوری ایشون اینه که قرآن وعده داد به این که بالاخره خلفا وضعشون خوب میشه، مسلمین وضعشون خوب میشه، اما نشد، انقدر خراب شد که خود خلفا کشته شدن، خلیفه دوم کشته شد، خلیفه سوم کشته شد، خلیفه چهارم به تعبیر اینا امیرالمومنین کشته شد. خب وقتی که یه همچه چیزیه این کجاش خوبه؟ تازه کلی جنگ و گریز هم که داشتن. خب اینم یه ادعاست و از اینجا نتیجه گرفت که پس بنابراین شیخ کلینی و امثال اینها رفتن برای خاطر اینکه جوری درستش بکنن که نه این اصلا ربطی به اون نداره، مربوط به آینده هست. اینجا شد که
قرآن خراب نشه
مثلا و قرآن رو حداقل یه دفاعی کرده باشه. پاسخ، کجای قرآن همچه وعده‌ای داده شد؟ وعده قرآن مستقیم از روز اول مربوط به عاقبت کار بشر بود، نه بلا فاصله بعد از پیغمبر و اون داستان خلفا و خلافت و سقیفه و ربطی به اونا نداشت. اتفاقا قرآن برعکس هشدار میده اگر شما به اون سمت برید و اون داستان خلافت رو در مقابل اهل بیت، در مقابل بیت پیغمبر ایجاد بکنید، وضعتون خراب خواهد شد، همین اتفاقات خواهد افتاد، همینی که افتاد. پس ببینید درست به عکس قصه. چطور این ادعا رو میکنیم؟ ببینید آیاتی که در ارتباط با مهدویت، حالا بالای 100 آیه هست، با اونایی که آیات تعویدی حساب میشه، آیات تنزیلی حساب میشه، آیات بطنی حساب میشه، اما آیات صریح اصرح و آیات رو 3 هست. در این 3 آیه 3 واژه داره که اون 3 واژه میگه که منظور خلفا نیستن، منظور آخر الزمان است. خوب عنایت بکنید. واژه اول واژه عرضه. خلفا کجا صاحب عرض شدن؟
فی الارض لا یستخلفن.
عرض، کلمه عرض رو میگه. میگه ان الارض، اولا عرض رو مقدم میکنه. یرثها عبادی الصالحون. عرض را یک جا در اختیار میگیرن. این یک واژه. من حالا آیاتش هم میخونم. واژه دوم واژه ارث، وارث میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام حکومت ها باید بیان، تمام مدل های حکومتی مدعی حکومت به انواعش باید بیان، تمام 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 بشه، اونا وارثن، اونا آخرین مدل حکومت دارین. در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر بلافاصله مدل های حکومتی تمام شد؟ نه، پس خود خدا داره آدرس میده این آخرین نوع حکومت داری بر بشر است. لذا ببینید واژه ارث به کار میره، یرثها عبادی الصالحون، نجعلهم الوارثین در یک عبارت. ببینید واژه ارث رو و مشتقاتش رو در این آیات مربوط به مهدویت ما داریم. سومین واژه، واژه استخلافه. استخلاف یعنی چه؟ استخلاف نه یعنی خلیفه میشن، استخلافه. بعد قرآن اون جایی که واژه استخلاف رو به کار میبره که در دو جا هم اشاره میکنه، ببینید میگه کم استخلف الذین من قبلهم، این استخلاف مانند استخلاف پیغمبر و خلفای پیغمبر بر پیغمبر نیست، استخلاف پیشینیان. قبلا هم از این استخلافا داشتیم. کدوم استخلاف رو اشاره میکنه؟ همه مفسران جالب اینجا که میرسن میگن این منظورش استخلاف قوم فرعون، معذرت میخوام، قوم بنی اسرائیل است از فرعون. فرعون میخواد از بین بره، قوم بنی اسرائیل جاشو پر بکنن، نه پیغمبر بره از سقیفه بیان جاشو پر بکنن. فرعون باید بره. دقت در این مسئله عنایت فرمودید؟ این نکته بسیار ظریفی است. ببینید کم استخلفه، ببینید این آیه این است دیگه، آیه وعدل، اولا واژه وعدم به کار رفته، وعدل الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، یعنی همون عبادی الصالحون. وعده خدا چیه؟ لا يستخلفنهم في الارض، اینا به استخلاف في الارض میرسن. چه نوع استخلافی؟ اینا میخوان خلیفه کی؟ خلیفه یعنی جانشین. جانشین کی باشن؟ جانشین مثلا خلفا از پیغمبرشون؟ میگه نه، این جانشینا رو من نمیگم. کم استخلف الذین من قبل، مثل اون استخلافی که قبلا در امتهای پیشین داشتیم. مفسران وقتی که اینجا میرسن، شیعه و سنی هم نداره، میگن منظورشون استخلاف کیه؟ استخلاف قوم حضرت موسی هست نسبت به فرعون. این کما تشبیهه، شبیه اون استخلاف رو من دارم میگم. اینا که جانشین پیغمبر شدن، او میگه باید جانشین حکومت‌های ظالم بشن. لذا ببینید کد اصلی اصلی مهدویت این است که یملا الله به الارض کما یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. پس قبل از اون باید ظلم و جور پر بکنه عالم را، امام و اصحاب امام بیان این استخلاف اتفاق بیفته. پس استخلاف عدل است، خوبی هست، نسبت به چی؟ نسبت به ظلم و ستم درباره پیغمبر اسلام و خلفاش این اتفاق افتاده. نستجیر بالله، واقعا بازم میگم نستجیر بالله، پیغمبر اکرم دورش دوره ظلم و جور بوده، خلفا
بوده
مثلا. بله مثلا، و خلفا اومدن دوره عدل شده. بابا کد مهدویت اینه، این رو هم شیعه نقد کرده و هم اهل سنت نقد کردن. پس یه همچه استخلافی چه ربطی داره به دوره خلفا؟
توضیح هم میده در صفاتش که ولی مکنن لهم دینهم لزر تزا لهم،
بله،
ولی یابدلنهم من بعد خوفهم امن. آیا این شد در دوره خلفا؟
احسن شد؟ آیا این تبدیل اتفاق افتاد
یا برعکس؟
تبدیل واقعا اتفاق افتاد. بعد امنیت کجاش امنیت داشته؟ شما خودت میگه خلیفه کشی را افتاده، پس معلومه که این نشونه ها اصلا ربطی به اینا ندارد. جواب اینه، پس اونی که خدا وعده داده نه بعدیت بلا فاصله پیغمبر، اصلا اینجور وعد الله الذین آمنو که خدا این کار رو بکند. اونجا هم داره لقد کت، ببینید حالا این رو در زبور اگر بنویسه، در تورات اگر بنویسه، اون موقع وعدش کجاست؟ یعنی چند هزار سال قبل از قرآن در کتاب‌های پیشینیان اومده بود، در حالی که اتفاق بازم نیفتاده بود. میگه ولقد کتبنا، همین وعده را، فی الزبور من بعد ذکر، ذکر در اینجا یعنی تورات، بعد از تورات، اول ما در تورات، بعدن هم در زبور این رو گفتیم. چی گفتیم؟ الان هم که در قرآن داریم میگیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کل ارض، الارض الف لام هم داره، کل زمین را وارث میشن عبادت کنندگان صالح، کل زمین. پس معلومه که هیچ یکی از این کدها با خلفا و دوران خلفا سازگاری نداره، ربطی نداره. الان این وعده سر جاشه، اتفاقا ما میگیم این وعده ها سر جاشه. آینده پژوهی یعنی همین دیگه، آخرالزمانی یعنی همین دیگه، مهدویت هم یعنی همین. پس اگر از قرآن میخواهیم استفاده بکنیم و استناد به قرآن بدیم، قرآن آیاتش ایناست و نورید و انمون علی الذین استضعفوا، اونجا هم داره فل ارو استضعاف جهانی رو داره میگه، چه کارشون بکنیم؟ و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اینا رو وارث قرار بدیم. که البته این آیه ظاهرش در ارتباط با بنی اسرائیله، این همون استخلافی است که نجعلهم الوارثین و نجعلهم ائمه و ما اینا رو جای اونا قرار بدیم، این همون استخلافی است که در اونجا اشاره شده، کم استخلف الذین من قبلهم، این استخلافش رو اینجا میگه. یه نوع مدلی بود، یه الگویی بود برای استخلاف در اون زمان در امت پیشین، در امتهای پیشین. پس این کدها به ما میگه مربوط به خلفا نیست. شیعه هم همینو میگه، مهدویت معناش همین است. اصلا معناش. یه نکته دیگه هم بگیم، قصه برعکس است که اشارم کردیم. چطور قصه برعکسه؟ یعنی در قرآن اگر میخواهی آدرسی دقیق پیدا بکنیم، هم آینده دورتر را درباره مهدویت قرآن آدرساشو داده، کدهاشو بیان کرده، واژه ارث، واژه ارض، واژه استخلاف رو به کار برده و هم نزدیکش هم اشاره کرده. یعنی اونی که حالا آقا داره ادعا میکنه، زمان خلفا رو هم قرآن اشاره کرده. من حالا وارد بحثش نمیشم،
قبلا بحث کردیم،
بله قبلا ها گفتیم، فقط یه اشاره کوتاه. بله بله، بارها این صحبت شده، هم در روایت داریم هم در قرآن داریم. قرآن وقتی که در سوره مائده که داره بحث ولایت رو، ولایت امیرالمؤمنین رو در سوره مائده مطرح میکنه، در همین آیه اکمال اشاره میکنه به این مسئله، اشاره عجیب و معنادار. فرمود الیوم یئس الذین کفروا، امروز دیگه کفار مایوس شدن نسبت به دین شما که در دین شما خللی ایجاد بکنن. حالا که اینا مایوس شدن، فلا تخشوهم، از اینا نترسید نسبت به دین خودتون، اینا کاری نمیتونن بکنن، اما فخشونی، از من بترسید. خیلی عجیب است، فخشونی، از من بترسید درباره چی؟ درباره همین موضوعی که دارم بحث میکنم. چون بحث درباره چیه؟ درباره مسئله است. میگه از اونا نترسید نسبت به دینتون، فخشونی ان دینکم، معناش این میشه چرا باید من از دین شما، برای اینکه تا الان ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تا الان دین داشت کامل میشد، من بودم و خودم میدونستم، من خدا، اما از این به بعد دین رو تحویلتون دادم. لذا چی میگه؟ میگه چرا از من بترسید؟ ادامه آیه دلیلشو میگه، میگه برای خاطر اینکه الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل کردم، دین تکمیل شده دیگه خدا کاری نداره، من تکمیلش کردم، تحویلتون دادم. ببینید حرف اینجاست، این دین تکمیل شده را از نظر نعمتم اتممت علیکم نعمتی، اینو تحویلتون دادم، راضیم شدم، امضام کردم. اما بعد از این از من بترسید، از اینکه این دین تکمیل شده رو باش بازی بکنید. ببینید این آیه توش تهدیده، انعاد کردید، از من بترسید، من نعمت بهتون دادم، تا حال نعمت نداده بودم، دادم اما نه، این اتمام نعمت اتفاق نیفتاد، تا حال من داشتم کامل میکردم، پشت سر هم تزریق نعمت میکردم، اما حالا که تمام شد دیگه شما شدید از کسانی که نعمت به شما داده شد، قانون نعمت شما رو میگیره، لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم، این قانون است، این قانون قرآنی است.
چند تا تماس داریم جناب استاد.
بله من بذار این رو تکمیل بکنم در یک کلمه. اتفاقا ما میگیم که این داره دوره خلفا رو میگه، این داره همون احادیثی که ما داریم، ان امتک بعدک مفتتنه، اینم در روایتی است که چند روز پیش آوردیم
از زلال و فتنه
کفر. بله بله، در
و به کتاب الله.
احسن، خوب خوب یادتون هست. شما که حافظ قرآن هستی معلومه که خوش حافظ هم هستی، احادیث ما همین چند هفته پیش یادم است که بله در خدمت دوستانی هستیم که میخوان تماس بگیرن.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما. چون فرصت هم کم داریم، یه مقدار بحثم میطلبید که جوانب مختلفی داشت که بهش پرداخته بشه، ما دیگه میان برنامه هم نداریم. اگه دوستان لطف کنن تماس ها رو داخل بدن، اگه هم آماده نیست ما. بله آقا مسعود عزیز از فسا، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم آقا مسعود.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای شکرانی
سلامت باشی،
خسته نباشی. سلام بر شما و بر استاد معظم
سلام
دانشمند جناب دکتر رستم نجات، انشاءالله که موفق باشی. ایام ماه رجب و بلادت با سعادت امام محمد باقر باقر العلوم به شما عزیزان و همه مسلمانان جهان و خصوصا کارکنان شبکه ولایت تبریک عرض می کنم.
شما هم مبارک باشه، در خدمتتون هستیم اگر سوال شما
باشه. متشکرم جناب شکرانی. اجازه بدید یک توضیح بدم در رابطه با اون برنامه گذشته. یکی از برادران اهل سنت بود، حالا نمیدونم یا نه، ایشون اومد روی خط و ایرادی از صحبته من گرفت که استاد شکرانی هم ببخشید استاد رستم نژاد هم در این جریان نبود، خودشونم فرمودن که من مشغول نوشتن چیزی بودم. حالا من میخواستم خدمت استاد توضیح بدم. استاد رستم نژاد، عرض بنده این بود که خدای نکره این که نگفتم که کسی از برادران مثلا اهل سنت وهابی یا غیره روی خط نیان سوال نکنن، نه گفتم بیان ولی بگن آقا من مثلا اهل سنتم یا نه یه دین دیگه دارم یا اصلا دینی ندارم. بنده میگم آقا افتخار میکنم، با افتخار میگم شیعه امام علی علیه السلام و اولاد علی علیه السلام هستم. اما دوست جناب استاد رستم جان، شما نمیدونم برنامه های دیگه میبینید بعد از این آقایون میان به نام شیعه یا به نام سنی سوال های مطرح میکنن، اصلا توهین میکنن. خدا شاهده به حضرت امام، به عرض کنم همین مرحوم کلینی و حتی اهل بیت توهین کردن. من میگم آقا چرا مثلا آقای اومده اول به نام یک خواهر میگن خانم فلان، بعد میخواد تو که حتی اسم نوشتم خواهر فلانی، بعد گوشی برمیداره میگه نه من فلانی هستم میخوام جای این خانم صحبت کنم. خب چرا؟ مگه آقا این شبکه ولایت شبکه این همه هست؟ بیاد آقا صحبت کنی، سوال کنی. همه اصلاحی اتفاقا این برادران اتاق فرمان همیشه اهل سنت و دیگران غیب از شیعه را مقدم میدارن، به اونا رو بیشتر ورس میکنن. حالا بیشتر من مزاحم وقت شدید.
آقا مسعود تشکر از شما، اگر سوالی هم دارید بفرمایید.
سوال دارم که خدمتون عرض میکنم، در برنامه گذشته استاد شکرانی هم در جریان هستن که در رابطه با وحی صحبت فرمودید، که فرمودید وحی ارتباط قلبی است که خدا با پیامبر معظم داشتن. عرض کنم به خدمت جناب عالی این دو نوع وحی دیگه هم هست که خود استاد بهتر از بنده میدونن، خواستم توضیح بفرمان. یکی در رابطه وحی به زیر از پیامبران، همون وحی که به مادر حضرت موسی علیه السلام شد در سوره مبارکه از کنم قصص آیه 7 و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علیه فالقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا ردوه الیک و جاعلوه من المرسلین. و یکی هم در واقع وحی به اصلا غیر از انسان ها وحی به عرض کنم موجودات، اونم مثل مثلا وحی به زنبور اثر در سوره مبارکه نه و اوها الی و او آرد بکر ادن نحوه ان اتخذی من الجواه الى آخر ادا وقتیاش اصلا شکرانی میخونن. خواستم در این مورد هم توضیح بفرمایید، چون سوال فرمودید که بنده حج مشرف شدم یا نه، بنده سال 66 همون سالی که 400 نفر شهید دادیم بنده هم حضور داشتم ولی توفیق شهادت پیدا نکردم. انشاءالله خداوند بازم نصیب ما بکنه و نصیب همه شما عزیزان. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون. آقای بهرامی از درود بیننده عزیز بعدی هستن. آقای بهرامی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هست. آقای بهرامی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سوال دارم خدمت استاد، اگر اجازه بفرمایید مطرح
کنم. بفرمایید بفرمایید. یکیش رو حتما پاسخ میدم.
سوره بقره آیه 243 مربوط به چه کسانی بوده است؟ که خدا فرمود بمیرید، همه مردن و بعد همه را زنده کرد. سوال دوم، سوره احزاب آیه 39، آنان که تبلیغ رسالت خدا به خلق کنند از هیچ کس جز خدا نمی ترسند. آن سوال از چرا در سوره زاریات آیه 28 و سوره هجر آیه 52 و هود آیه 70 حضرت ابراهیم ساده تر کرد و همچنین سوره نمل آیه 10 از سوره تاها آیه 67 حضرت موسی تصدید و در سوره تاها آیه 45 حضرت موسی به هارون تصدیدند. سوال سوم، همونطور که استاد محترم مسوح هستن در مراکز ناباروری از اسپرم اهدایی و رحم اجارهی برای بچه دار شدن استفاده می کنند و در نباتات و حیوانات از دستکاری ژن و جهیز ژنی. حال سوال این است، با توجه به آیه 119 سوره نساء، آیا علم طب و ژنتیک وعده های شیطان را که در آیه مزبور آمده است عملی نمی نمایند؟ و همچنین آیه 30 سوره روم در این خصوص.
منظور فکر می‌کنم آیه قلیب تکن آزان الانعام فلیغیرن ما خلق الله هستش.
خوب.
که الان میان در رحمه های اجاره ای میان، آیا این اون در خلق هست یا نه؟ خیلی ممنون، تشکر. سوال دیگه ای دارید؟ البته ما به یک سوال میرسیم، ببخشید، به یک سوال شما قطعا پاسخ خواهیم داد. ممنون، تشکر. اگر دوستان اعلام بفرمایند تماس دیگه ای اگه نداریم ما بریم سراغ پاسخ به سوالات، اگر چه فکر نمی کنم فرصت هم ما داشته باشیم برای تماس دیگه ای. بله جناب استاد رستم نژاد، آقا مسعود از فسا در مورد حالا یه بحثی رو داشتن، مرادشون رو از جلسه قبل که در مورد تماس های بینندگان گفته بودن یه توضیح دادن. در مورد انواع وحی هم
بله.
سوال کردن که وحی غریزی، الهام قلبی، همه این بله. رو
عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنون، تشکر از بزرگوارانی که تماس گرفتن، جناب آقای مسعود، حاج مسعود در واقع بله. و همینطور جناب آقای بهرامی. منم عرض سلام دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت. ببینید اونی که ما اشاره کردیم وحی رسالی مرادمون بوده، خود پیغمبرم دارای انواعی از وحی است. مثلا وحی تسدیدی یک نوعی از وحی است که مال باز افرادی است که برگزیده های خداوندن که بهش میگن وحی تسدیدی.
قولا سدیدا هم به اون برمیگرد؟
نه 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 نه، اونم نیست، اون نیست. اون قول سدید به معنی اینکه آدم حرف میزنه حرف محکم بزنه، حرف مبتذل و پایین دست نباشه. عرض کنم که نه، اصلا وحی داریم که بهش میگن وحی تسدیدی، مربوط میشه به اهل بیت مثلا واجد اون وحی بودن. و یا مثلا وحی داریم که به معنای نوعی الهام هست، اما الهام قوی مثل چیزی که برای حضرت مادر حضرت موسی اتفاق افتاد و وحینا الی ام موسی در اونجا داره. ببینید یه وقتی آدم میگه که یه چیزی تو دلم خطور کرد، اما اونجا خطور نیست، بالاتر از خطوره، میگه انا رادوه و الیک و جاعلوه من المرسلین، داره خبر میده به مادر حضرت موسی، میگه ما این رو بهت برمیگردونیم، موسی رو بذار تو دریا و بذار نمیدونم تو اون صندوق و صندوق بذار در رود نیل، ما او را بهت برمیگردانیم و جاعلوه من المرسلین، و او را از پیغمبران قرار میدیم، نگرانش نباش. این دیگه یه چیزی تو دلم افتاد نیست، یه الهام معمولی نیست، این خیلی بالاتر از الهامه، چون خبر تویشه، خبر از آینده، یه خبر غیبی میگه ما به مادر حضرت موسی دادیم. پس اینم هست، اما این وحی وحی رسالی نیست. این وحی اونی که ما درباره القاء الکلام فی القلب، به معنای این که در قلب، مثل این که در وجود پیغمبر با عین حقیقتش متحد میشه، اون یه چیزی دیگه هست، اون وحی وحی رسالی است. موارد استعمال واژه وحی بیش از این هاست. در روایتی از امیرالمؤمنین داریم که حضرت موارد رو میاره، همین دو موردی که اشاره کردم، وحی رسالی، وحی که به مادر حضرت موسی شده، و وحی که در واقع نوعی غریزه رو نشون میده، یعنی در ساختمان این موجود من این رو قرار دادم. اونجایی که مربوط به مثل اوحینا الی النحل، این که میگه اوحینا الی النحل، نه یعنی من یه کلامی رو بهش، نه، وجودش رو اینجوری ساختم، وجودش رو اینجوری ساختم. اینجا تعبیر به واژه وحی کرده، نه یه مطلبی را بهش دادم بعد از اینکه وجودش رو ساختم. یه وقتی یه کسی رو یا یک موجودی رو خداوند خلق میکنه، بعد از مدتی یه چیزی تعلیمش میده، این یه حرفه؟ یه حرف نه، اصلا ساختمان وجودی زنبور عسل رو من اینجوری ساختم که او وقتی که میخواد خونه بسازه، ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر، یعنی خود به خود میدونه کجا باید بره. این در تمام حیوانات هست، یعنی این نوع از وحی به همه حیوانات شده، یعنی در وجودشون این دیده شده، تعبیه شده در اصل خلقتشون، منتها تعبیر کرده به واژه وحی. باز در قرآن داریم، از همون حدیث امیرالمؤمنین دارم استفاده میکنم، که وحی به معنی اشاره است. اونجایی که درباره حضرت زکریا، حضرت زکریا میگه که فخرج، بله شما باید کمک بکنید، علی قومه من المحراب
فاوحا الیهم،
فاوحا الیهم، وحی کرد به سوی اونا. یعنی چی
سبه بطرتم و هشی،
یعنی چی وحی کرد؟ چطور میتونه وحی بکنه؟ مگه حضرت، یعنی حضرت زکریا وحی کرد به طرف اون پیروانش؟ وحی کرد واقعا؟ نه، یعنی اشاره کرد، فاشارت الیه، در واقع منظورش اینه، فاشار الیهم، فاوحا داره. یا مثلا میگه ان الشیاطین یوحون بعضهم الی بعض، شیاطین نسبت به هم دیگه وحی میفرستن، یعنی برای هم دیگه پیامک دارن. وحی در اینجا یعنی همون کنار هم میشینن به هم دیگه القای مطلب میکنن، گفتگو، واژه یوحونه در اینجا به کار رفته، و و و 7-8 ده جور استعمال شده. اونی که مد نظر ما بود
وحی خاص بود،
وحی اونم خاص الخاص، چون پیغمبرم از انواع وحی ها برخورد. مثلا حدیث قدسی هم وحی است،
یعنی ما یک لغت وحی داریم با معنای گفتگو کردن پنهانی احسن. که بین آدم و حیوان در واقع شاید مشترک باشه،
بلکه جماد،
بلکه شیاطین و اینها،
اصلا جماد، شیاطین جماد، در جمادش هم داریم چی؟ کدوم آیه؟ آیه‌ای که میگه که درباره زمین است،
حتی کل شیء خلقه ثم هدا، البته این نیست،
نه نه، درباره زمین، درباره آسمان میگه و اوحا الس، بله میگه ما به سوی آسمان وحی کردیم، شما هم فراموش کردیم، ما هم دیگه یادمون نیست. میگه امرش را، خداوند امر هر آسمان را بهش وحی کرد. این عبارت اینجوری داد در خود قرآن هست، اگر دوستان، من حالا آیه یادم نیومد، اما اگر تونستن پیدا بکنن. خب پس بنابراین انواع و اقسام وحی ها رو داریم، یعنی هم به جماد، نسبت به جماد، نسبت به شیطان، نسبت به حیوان، نحل و اینها، نسبت به انسان‌های حالا در حد پیغمبران، نه مادر حضرت موسی، نسبت به خود پیغمبران. پیغمبران هم دارای باز انواعی از وحی هستند. اون وحیی که ما در بارش داشتیم صحبت می‌کردیم،
مثلا وحی انبایی و در واقع وحی رسالی که
وحی رسالی است. وحی رسالی است. این وحی را من گفتم که دیگه با جان عجین میشه. اون وقت لذا میگد که لذا وقتی که میگد که و اوها الى السماء ظاهرا امرها داره، این عبارت سما داره در این آیه که شما دنبالش میگردید، لذا ببینید میگد که اگر ما بخواهیم وحی را ازت، اینی که بهت وحی کردیم رو ازت بگیریم، خیلی عجیب تعبیر میکنه قرآن، میگه لنذهبن، بازم اینجا کمک بکنن دوستان، بالذی اوحینا الیک. من دقیق نخوندم این آیه رو، اما دوستان زحمت بکشن، اوحینا یعنی اونی را که ما، ولو شئنا لنذهبن، اگر ما بخواهیم اذهاب میکنیم،
یعنی همین وحی هم که بهت کردیم
اذهاب میکنیم. اذهاب یعنی چه؟ اذهاب بلا نسبت، من برای تقریب بزن، شما وقتی که یه وقتی یه چیزی رو مینویسی، خب پاکش میکنی، روی تختی بنویس پاکش میکنی، اینجا نمیگن اذهاب. اما اگر حکاکی کردی روی سنگ مثلا، نمیتونی پاکش بکنی با یه پاک کن، باید اذهابش بکنی، یعنی انقدر این سنگ را بزنی روی هم که سابیده بشه و صاف بشه، اون میشه اذهاب. درباره وحی قرآن داره به پیغمبرش میگه اینی را که ما به دادیم اگر بخواهیم ببریم چیکار میکنیم؟
اذهابش.
میگه اذهابش میکنیم، معلومه که با جان پیغمبر گویا حکاکی شده در وجودش، نه تو حافظش رفته. پس اینا خیلی با هم فرق میکنه. لذا تشکر میکنم از اینکه دوباره ما را کشوندید به بحث وحی از جناب
حاج
مسعود. عرض کنم که
جناب بهرامی از بحرامی... سه تا سوال پرسیدن. بله بله. حالا دو تا سوالش تو سوالات دیگه هم بوده، یکی در مورد ترسیدن از خداوند و اینکه باز به حضرت موسی میفرماید که یا موسی لا تخف، بله، که در نزد من پیامبران نمی ترسند، انی لا یخاف لدی المرسلون. و یک سوال دیگه هم در مورد فلیبتکن آذان الانعام فلیغیرن ما خلق الله، و اون چیزی که در مورد حالا این جنین هایی که دارن حالا با دستگاه ها در واقع می سازن و سعی می کنن به این سمت پیش برن، و حالا اون بحث رحم های،
بله، من این رو عرض بکنم که این
یک سوالش رو شما انتخاب بکنید که
حالا دیگه هر سرش هم میشه خیلی سریع جواب داد. سوال آخری این است که ربطی به اون ندارد، یعنی جوابش اینه. سوال آخری این بود که آیا این رحم های اجاری رو نمیدونم، اگر من سوال رو درست فهمیده بودم، چون فکر کردم یک مطلب دقیقتر و عمیق‌تری داره، اما اگر به این معنا باشه که آیا این تغییر در خلقت حساب میشه، نه خیر، این تغییر در خلقت نیست. هیچ کس نمیتونه در این عالم هستی چیزی رو عوض بکنه. هر چه اطبا و پزشکان انجام میدن یا غیر پزشکان در هر علومی که دارن انجام میدن، از همین وضعیت موجود استفاده میکنن، فقط در ترکیب اینا دخالت میکنن.
پس اینکه شیطان دستور میده ولی آمرن نهم فلیغیرن خلق الله،
آمرن نهم یعنی وسوسه شون میکنم، این همونی که میگه فردای قیامت هم میگه من دعوتتون کردم،
یعنی تغییر خلق فقط امر بهش شده،
امر
من انجام نمیشه.
میخوام بگم این بحث رحم اجاره‌ای و یا تغییر در مثلا مسائل ژنتیکی، اینها به معنای تغییر نیست اصلا. اینا شما میایی مثلا، من مثال میزنم، خیلی مثال ساده میخوام بزنم، شما میایی شیر مثلا گاو رو، شیر گوسفند رو با یه کاری، با یه مایه، با یه موادی تبدیلش میکنی به چی؟ به ماست. تبدیلش میکنی به کره. تغییر خلقته؟ نه، یه جا به جاییه، ترکیبه. تو همین خلقت بوده، قوانین فیزیک همینجا بوده، شما از این قوانین استفاده کردی؟
یا این پیوند زدن، حالا ساده
شده همه اینا همینطوری
درختان،
همه اینا همینطوری است. اینا تغییر خلقت نیست، ما دستکاری در اصل خلقت نکردیم، در اصل خلقت بود، ما منتقلش کردیم از یه وضعیت به وضعیت دیگه. یعنی آب مثلا، آب خودش سه شکله هست، مایع هست، یخ میزند، ببینید بخارم میشود، اما این تغییر نیست. پس ببینید این در این حد رو تغییر نمیگن، بشر به بشر این اجازه داده شد در این حد از تصرفات دخالت بکند. اتفاق خاصی نیفتاده. خب این تا اینجاش. راجع به اون الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، که اونهایی که تبلیغ رسالات الهی دارن، پس بحث درباره چیه؟ بحث در موضوع این آیه رسالت هاست و تبلیغ اون رسالت. اینا در تبلیغ رسالتشون خوف ندارن، اینجا از کسی نمی ترسن. اما این به این معنی نیست که اینا یه جای دیگه یه مسئله دیگه خوف انگیز ندارن. موضوع عوض میشه. اینی که حضرت موسی مثلا از اون زمان اول مثلا. البته از اون زمان اول بوده، زمانهای بعدی که نبوده، زمان اول بوده، آشنا نبوده با این مسئله. خدا بهش فرمود که دستت چیه؟ تو دستت چیه؟ عرض کرد که خب هیه عصای منه. بعد دو سه تا خاصیتم برای این
اتوکل علیها و احوش به حالا غنم.
خدا بهش فرمود که بندازش. انداخت، دید که این یه جنبنده از این ماره، فرار کرد.
اینجا هنوز حضرت موسی رسول شده بود یا نشده
حالا بود؟ حتی هم اگر رسول شده باشد، اولا رسول نشده بود، تازه میخواست بشه در حین رسالتش، در حین رسول شدن.
حتی اذهبا الی فرعون هنوز،
بله بله، در عین حال وقتی وحی اتفاق افتاده، یعنی حتی اگر رسولم شده باشد بازم مانعی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این در تبلیغ رسالت اصلا نیست. ببینید الذین یبلغونه ای که داره میگه، یعنی فی حین اداء رسالت اینا هیچ گونه ترسی ندارن، بلکه کار خودشون میکنن. اما نه یعنی اینها اتفاقا بعد از اینکه پیغمبر شد، حالا اینجاش میگیم پیغمبر هنوز نشده، بعد از اینکه پیغمبرم شد،
خائفن یتلقى،
بعد از اینکه پیغمبر شد در اون صحنه ای که ساحران میان و
فاوجس فی نفسه خیفتن،
ببینیم میگه خیفتن، خیفتن یعنی بازم موسی ترسی. اینجا چرا میترسه؟ اینجا برای خاطر اینکه ترس حضرت موسی از ادای رسالت نیست، ترس از این است که نکنه مردم گمراه بشن و او وظیفه‌شو نتونه انجام بده. نه ترسید،
چون وسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم بود، شرایط خیلی،
یعنی شرایط به گونه‌ای بود که موسی ترسید از انحراف امت. از انحراف امت ترسیدن رو که خدا نهی نکرده، نفی نکرده. ببینید پیغمبران می اومدن میگفتن خود پیغمبر ما، انی اخاف علیکم، من میترسم برای شما، برای عاقبت کار شما. پیغمبر ما کل حدیث داره میگه من میترسم. این میترسم در ادای رسالت نیست، بلکه در مسیر همون مسئله است. یعنی من میترسم، اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، این در خود قرآن است. پیغمبران میگفتن من میترسم. پس مطلق ترس رو که از پیغمبران خودش نفی نکرده که
اون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پس
اونم یعنی مسلط نمیشه. لا خوف علیهم، خوف بر اینا مستولی نمیشه به گونه ای که از ادای تکلیف بمانند. علا داره اونجا، لا خوف علیهم. پس خوف را به طور مطلق نگرفت. چرا؟ برای خاطر اینکه در قرآن هست. خلاصه یک کلام این است که آقا خوف انواع و اقسامی دارد. یه بخشایی اینا ندارن. امام حسین خوف داشت؟ اصلا. اتفاقا خود امام حسین علیه السلام وقتی که شب داره میره از مدینه، چه آیه رو میخونه؟ آیه‌ای که درباره حضرت موسی هست. میگه حضرت موسی از شهر خارج شد،
فخرج
منها خائفا یترقب. اونجا خوف داره. خوفی چی؟ خوف از دستگیری. من نباید اینجا دستگیر بشم، من باید مرد مردانه برم در کربلا بجنگم. پس خوف نداره از ادای تکلیفش، خوف نداره در مسیر ادای تکلیفش، اما از بعضی چیزها، اون بعضی چیزها چون مانع میشن. بنابراین یه خوفایی مقدس است و باید باشد. پیغمبران هم ازش از این نوع خوفها داشتن و قرآن هم تصدیق کرده. اما اونی که پیغمبران واهمی ازش نداشتن در ادای تکلیف رسالتشون بود. این مهم است. بقیه خوفا رو که نگفتن، بشر هستیم، پیغمبرانم، ما انا الا بشر مثلكم.
بعضی‌هاش هم میشه اینطور گفت که به عنوان یک ابتلا هست که ولا نبلونکم بشیء من الخوف
احسن.
یعنی پیامبران در اون درجه بالا دیگه در درجه خودشون
اونا هم دا...
مبتلا اونا... میشن اونا... مثل ببینید... ابتلا ابراهیم
بله بله ببینید
ابتلا به خوف دارن
بله ابتلا به خوف دارن اصلا خوف در یه جاهای اصلا جزء لوازم زندگی بشر است انسان اگر نترسد از بین میرود فکر نکنیم که خوف بده بله یه جاهای بد است اما اگر انسان مثلا میگن این اگر خوف یه مقدار به حد افراط رسید عدم الخوف به حد افراط رسید میشه تهور تهور یکی از رذایل اخلاقی است چرا برای خاطر اینکه تو اگه از مار نترسی خب میاد طرفت میزنه تو رو اگه انسان از مثلا شیر نترسد خب بابا اگر ما همه الان یه وصفی داره راجع به فرزندان و اهل چیزی جالبی هست میگه که بهشتی ها فردای قیامت میگن که ما نسبت به اهلمون خائف بوده مشفقون داره اشفاق به معنی ترسه خب معناش چیه؟ معناش این است که یک بهشتی باید نسبت به آینده بچه خودش ترس داشته باشه ترس نداشته باشه او رو میذاره تو دم این شبکه های معاند چرا بانید؟ ترس که داشته باشه یعنی بترسد از عاقبتشون اینا مبتلا میشن تو این فضاهای مجازی آلوده بشن آقا من پدر من مادر باید بترسم نگفتن این ترس رو نداریم که پیغمبران نسبت به امت خودشون میترسیدن لذا میگفتن اینی اخاف و علیکم ما میترسیم برای شما اخاف و اخاف و از همون واژه خوف است میترسیم نسبت به چی؟ نسبت به آیندهتون عذاب یومین است که گرفتار بشید پس بنابراین پیغمبر اتفاقا یه نوع خوف هایی دارن یه نوع حزن هایی هم دارن کی گفته پیغمبر حزن نداره؟ اگه حزن نداشت چرا این همه خداوند در قرآن به پیغمبرش میگه لا یحزن که قولهم حالا اینا یه غلطی کردن لا تحزن که نه محزون نباش یعنی خدا داره دلداری میده نه اینکه این بده عنایت بفرمایید پس بنابراین هم حزن دارن منتها حزن در مسیر هم خوف دارن خوف در مسیر مسائل بشری و مسئله دیگر بله یه جاهایی است که دیگه اینا هیچ خوفی ندارن
استیلای خوف و استیلای حزن که اینها رو از مسیر خدایی جدا بکنه آن را ندارن
اون را ندارن اون اصلا ندارن چرا برای خاطر اینکه اونجا فقط خدا رو میبینن یعنی اگر وظیفهشون حکم بکنه به ادای یک کاری و انجام یک کاری اون کار رو انجام میدن
قالوا ربنا لا ثم استقام
ثم استقام محکم می ایستن اونجاست نه اینکه برای مسائل عادی بشری عرفی طبیعی آقا اصلا خوف نداره خب این پس اصلا جنس بشر نیست این معنا نداره اون اولیه چی بود من نفهمیدم یا
اون آیه 243 سوره بقره رو گفتن ولی ما الان یک تماس داریم چون دو تماس خیلی. رو از این دو سوال رو از این بیننده جواب دادیم دوستان اگر تماسی که فرمودن بله آقای صدر از رشت در خدمتتون هستیم آقای صدر سلام علیکم و رحمت
سلام و عرض ادب خدمت
ببخشید یه مقدار معطل
هستم استدام هر دو بزرگوار من میخوام مزاحم شدم عرضم اینه که سوال اینه که اولا خود حقیقت ماجرای قرآنی که استاد تفسیرش فرمودن خود حقیقت من یه کتابی خوندم 20 سال پیش به نوع از یکی از بسیار علما که یه اتفاقی اون روز افتاده بود در روز قرآنی در سوره نجم که داشت نازل میشد اون حقیقت اتفاق رو میخواستن استاد کنید اصلا حقیقت درستش چی بود که حالا معاندین اومدن تحقیق کردن با اون شما حقیقتش چی بود دو این که اونجا که در سوره اعراف شیطان میگه که من کاری میکنم که بندگان تو رو سپاس گذاری و شکر گذاری ندارم میخواستم ببینم در حقیقت لسانی شکران لله آیا الحمدلله معنای شکران لله رو میده یا نه شکران لله فقط شکران لله در حقیقت لسانی شرط میکنم و یا الحمدلله مجموعه کامل تایی رو شامل میشه نه اصلا این رفتی به اون نداره ممنون میشه دو سوال من رو جواب بدید خوز میخوام موضوع این
خواهش میکنم
خیلی ممنون تشکر از شما بله آیا در مورد سوره نجم حالا اینها میگن افسانه قرآنی بافته شده چیزکی بوده تا بیان چیزها ازش بسازن یا اصلا اتفاق خاصی بوده
بله،
که
بله. ببینید حالا اینکه چه کتابی رو جناب آقای صدر فرمودید بعد تشکر عرض میکنم چه کتابی بوده رو عنوان نکردن اصلا چنین چیزی رو ما قبول نداریم هیچ اتفاقی نیفتاد سوره نجم کلش درباره معراج پیغمبر است همش درباره معراجه اصلا قصه معراج رو قرآن دو جا، یه جا اشاره کرده، اولین آیه سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این قسمت معراج زمینی پیغمبر است. معراج پیغمبر دو بخشه، یک از مکه به مسجد الحرام، این یک، این معراج زمینیه، هنوز به آسمان نرفته است، همون شب بود دیگه. قرآن اشاره میکنه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از اینجا تا اینجا. این در سوره اسراء اومده. آسمانیش رو کجا اشاره کرده؟ در سوره نجم. داستان پیغمبر است در معراج. لذا میگه که دید، او دید عند سدرة المنتهى، اونجا بالا همش هم وحیه. پیغمبر دید. افتمایرونه علی ما یرا ما کذب الفؤاد ما رعا. ببینید میگه درونش داشت میدید و او اون چرا که میدید دلش به او دروغ نگفت. پس او داره میبینه، او در حال اوج وحی بوده که تمام واسطه های در وحی هم اینجا تمام شده بود. خب بعدن هم این اومده بدون هیچ اتفاقی، یعنی معراج پیغمبر اتفاق افتاد، این سوره هم در ارتباط با این مسئله نازل شد. نه مشرکی اونجا بود، نه حتی ما دلیل داریم در کنار خانه خدا بود، که اینا میگه در کنار خانه خدا بود و پیغمبر خوند و اونا نمیدونم دو تا آیه اضافه شد و بعد به سجده افتاد. هیچ یکی از اینا جز طبری در اون افسانه کسی این را نگفته. بعدی هم از ایشون گرفتن. ممکنه البته در کتب قبل از اونم یه اشاراتی، اصلش اسرائیلی هست، اصلش اصلا ساخت پرداخته امثال کعب الاحبار یهودی هست، حالا به او برسد یا امثال او، اینا ساختن و اصلا این واقعیت نداره. این نکته اول در ارتباط با اون مسئله دوم.
بله، در که آیه 17 سوره اعراف که میفرماد ولا تجدوا اکثرهم شاکرین.
بله.
این معنای شکر چیست و شکر قلبی، شکر زبانی؟
ببینید
کدومش مراده؟
ما چقدر وقت داریم؟ من
ما کمتر از 5، کمتر از 3 دقیقه.
3 دقیقه. بله. ببینید اولا حمد و شکر با هم فرق داره. حمد و شکر تفاوت داره. بله، به قول ما اینها یه جاهایی هم با هم اشتراک دارن، منوچی هستن، یه جاهایی با هم اشتراک دارن، اما در این حال با هم فرق میکنن. حمد از یک عظمت و جلالتی برخوردار است، چه نعمت باشد چه نعمت نباشد، چه نعمت ظاهری باشد چه نعمت ظاهری نباشد.
الحمدلله علی کل حال.
بله، علی کل حال، نعمت بدی ندی، من همین که هستم تو نعمتم، وجود من که نعمته، پس من همیشه تو نعمتم گویا. چه یه نعمت بالفعلی برای من برسد چه نرسد، حمد هست. اصلا حمد ثناء جمیله، شکر تشکره. ببینید حمد بهش ما درست میگیم الحمدلله، شما بسم الله الرحمن الرحیم هم که بگی بازم داری حمد میکنی، چون الله را به الرحمن و الرحیم داری می ستایی. پس حمد یک معنای از این حیث اعمی دارد. اما شکر چیه؟ شکر به ازای نعمته. شکر یه جای خاصه، یعنی یه نعمتی به من میدی، من تشکر میکنم. شکرن لله همین است. نماز که خوندیم میگه سجده شکر به جا بیار، اونجا نمیگن سجده حمد به جا بیار. با اینکه ما در نماز سوره حمد میخونیم، اما وقتی که نماز تمام شد میگه سر به سجده شکر بذار. چرا؟ برای اینکه خدا توفیق داده یه بار دیگه هم سجده کردی، یه بار دیگه هم نماز خوندی، عمر بهت داده یه نماز دیگه هم تو پروندهت وارد کردی، شکر کن.
این اینجا میشه اللهم لك الحمد حمد الشاکر،
حمد الشاکر. ببین حمدی که حمد شاکرین است، عرض کردم حمد معنای عام میداره، چه به نعمتی برسید بالفعل چه نرسید، حمد حمد
هم اون میشه حمد حمد کنندگان،
حمد به معنای ستایش مطلقه. اما یک حمد شاکرین داریم، یعنی من در حال تشکرم، شکرن لله دارم این کار را. شکرن لله که گفتم یعنی به ازای یک نعمتی که به من داده شد. لذا خاصیت حمد با خاصیت شکر با هم فرق میکنه. جالبه، شکر میگه لعزیدن نکن، اما الحمدلله عزیدن نکن توش نیست. خب گرفتی مطلب رو؟ میگه لئن شکرتم، اگر شکر بکنید این فایدهش زیادتی نعمته.
حالا جالب هست که میفهمند لعزیدن نکم، یعنی اینم زیاد کردن شما به حالا معانیش که خیلی مفصل میشه الان.
بله بله، حالا اینکه آیا واقعا از این میشه اینجوری استفاده کرد یا نکرد، شاید زبان عربی همین جوری است، لعزیدن نکم یعنی همون نعمت رو بر شما، چون گفتیم شکر به ازای نعمته، زیاد میکنم یعنی باز اضافه میکنم، همونی که بهت دادم اضافه میکنم. و البته مطالب دیگه هم توش هست. بله سوال همین بود.
بله سوال همین سوال بودم. وقتم تمام.
حاشیه‌ام داشت. حالا اگر وقت تمام ما دیگه
هست. خیلی ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. ان شاء الله که در عرش در محضر امام امیرالمؤمنین وقت نامحدود از این برکات و معارف قرآن استفاده بکنیم و در اینجا هم از محضر استاد رستم نژاد متاسفانه وقت کوتاه هست. اسمش هست مثلا یک ساعت و نیم بعضیا میگن، ولی یک ساعت و نیم هم واسه ما خیلی زود میگذره. امیدواریم که این فقط جرقه و محرکی باشه برای اینکه همه ما به دنبال معارف قرآن و تدبر در قرآن باشیم، مثل خیلی از بیننده هایی که شما میبینید تماس میگیرن، خودشون مطالعات پیرامونی زیادی دارن. با تشکر از همه شما که بیننده پرسمان قرآنی بودید، خدا نگهدار همه شما. Allahumma salli